أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام علیکم. خب بحثمون در صور بیع فضولی یا عقد فضولی بود. عرض کردیم سه تا صورت برای بحث بیع فضولی قابل تصویری که مرحوم شیخ انصاری هر کدوم رو در یک مسئله بحث میکنند. بیعی رو که فضول، حالا چون محل بحث کتاب البیع است دائم میگیم بیع فضولی و لا شامل تمام عهود میشود، بیعی رو که فضول انجام داده یا دزده برای خودش انجام میده، پول رو میخواد حساب خودش واریز کنه، یا برای مالک انجام میدهد، پسر مال پدر رو بدون اجازه پدر برای خود پدر میفروشه، قصد نداره که پول رو برای خودش بردارد. عرض کردیم که اگر بیع برای مالک باشد دو تا حالت داره: یا مالک قبلا هیچ چیزی نگفته در رابطه با این بیع فضولی، فضولی کردن مثلا پسرش یا این فضول، یا منع کرده است. مسئله اول یا همون صورت اول در بیع فضولی این بود که بیع فضولی للمالک هست بدون سبب منع از جانب مالک، پدر هیچ منعی مطرح نکرده. مسئله دوم که ابتدای بحث امروزمون هست، بیع فضولی للمالک هست، تا اینجا مشترکن. مسئله سوم میشه بیع فضولی لنفسه، یه مقداری متفاوت هست بحث در اینجا. در مسئله دوم میگن بیع فضولی للمالک هست با سبب منع از جانب مالک، یعنی سبقت گرفته بوده بر این بیع فضولی قبل از اینکه فضول فضولی بکنه، اون مالک منع کرده بوده، گفته مبادا کسی این مال من رو بفروشد. خب اینجا میفرماید بعد بحث بکنیم که حکم چی هست. دیروز اجمالا این نکته رو دوستان هم اشاره کردن که کسانی که در مسئله اول بیع فضولی را باطل بدانند، اونهایی که بگن بیع بدون صبر از جانب مالک باطله، طبیعتاً بیع با صبر از جانب با صبر من از جانب مالک باید به طریق اولا بگن باطله. این خیلی روشنه. کسانی که در مسئله اول بیع فضولی را باطل بدانند، به طریق اولا بیع فضولی با سبق من از مالک را باطل می دانند. جایی که مالک هیچ منعی نکرده بوده، خب میگن باطله. مثلا فرض بفرمایید در این خط سیر زمانی که بیع فضول اینجا اتفاق افتاده، اینجا هم یک منعی از جانب مالک محقق شده. این مسئله محل بحثمون هست. اونایی که میگفتن این منع نباشد هم این بیع فضولی باطل. خب به طریق اولا وقتی مالک قبلا گفته که من راضی نیستم کالای من کسی بفروشه، این بیع فضولی باطل. اما کسانی که در مسئله قبل، یعنی بیع فضول بدون سبق من قائل به صحت بودند، اینها دو تا قول دارند. قول اول نظر مشهور هست، معتقدند که بیع با سبق من اگر اجازه مالک به آن ملحق شود صحیح است، میگه درسته که قبلا مالک منع کرده، اما اگر بعدش بیاد یه اجازه بده ما به این منع اعتنا نمی کنیم. منع قبل از معامله از چی منع کردی؟ به ای اتفاق نیفتاده باشه که منع کرده است. پس من مشهور میگن منع قبل از بی هیچ خاصیتی نداره، فایده ای نداره. مهم این است که وقتی بی فضول محقق شد مالک اجازه میدهد یا نمیدهد. خب مالک اگر واقعا راضی نیست بعد از بی فضول بیاد رد بکنه، بگه آقا من راضی نیستم به معامله که انجام داده، تمام میشه. ولی اگر اجازه داد مشهور میگن این معامله تصحیح میشود. این نظر مشهوره. اما قول دومی ها مثلا علامه حلی، محقق ثانی، اینها میفرمایند این بیع باطل است. چرا؟ چون منع از جانب مالک اتفاق افتاده، بعدن اجازه هم که بده دیگه فایده ای نداره. پس مرحوم علامه و محقق ثانی میفرمایند که منع سابق مانع از صحت بیع فضولی است، حتی اگر مالک بعد از بیع فضولی اجازه دهد. حتی اگر بعدن اجازه هم بده، چون قبلا منع کرده، محقق ثانی علامه حلی میگه بیع باطله. دو تا دلیل دارن قول دومی ها که مرحوم شیخ انصاری هر دو دلیل رو توضیح میدن و مفصل هم نقدش میکنن. ابتدای پاراگراف عبارتی دارن، اون رو بخونیم. قول اول رو توضیح میدن، قول دوم هم توضیح میدن. دو تا عبارت از علامه و محقق ثانی میارن که نشون بدن این دو بزرگوار معتقد به قول دومن. این مقدار رو بخونید تا برسیم به ادله قول دوم. المسألة الثانیه صفحه 373. مسئله دوم از مسائل سگانه، یا به تعبیر دیگه صورت دوم از صور سگانه بیع فضولی، این است که فضول برای مالک فروخته کالا رو، ولیکن ان یسبقه منع المالک، سبقت بگیرد بیع فضولی را منع مالک. اول مالک منع کرده بعد فضول بیع انجام داده. ول مشهور ایضا صحته. عرض کردم اونایی که در مسئله اول میگفتن بیع باطل، اینجا به طریق اولا میگن باطل، بحثی از اونا نداریم. اونایی که در مسئله قبل میگفتن صحیحه، اینجا باید به این سوال جواب بدن که حالا اگر با وجود منع مالک فضول بیع را انجام داد، اجازه بعدی کارساز هست یا کارساز نیست. مشهور ایضا صحته، یعنی میگن اگر مالک اجازه داد بازم درست این بیع فضولی، ما نمیگیم این بیع فضولی باطله. و حکیه ان فخر الدین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک. قول دوم رو مرحوم فخر المحققین پسر علامه حلی حکایت و نقل کردن که ان بعض المجوزین للفضولی، بعضی از همون کسانی که در مسئله اول میگفتن بیع فضولی صحیحه بدون سبق منع، میگفتن بیع فضولی صحیحه، ولیکن بعضی از همونها اعتبر عدم سبق نهی المالک، گفتن در صورت بیع فضولی درسته که مالک قبل از بیع نهی نکرده باشه، منع نکرده باشه، پس منع مالک قبل از بیع فضولی کار رو خراب میکنه، ولو اینکه بعدن هم اجازه بده فایده ای نداره. و یلوه الیه معن تذکره. خب قائل به قول دوم کی هست که مرحوم فخر المحققین حکایت کردن؟ و یلوه الیه، اشاره دارد به همین مطلب، الیه به اعتبار عدم سبق نهی برمیگردد، اعتبر عدم سبق نهی. و یلوه الیه به همین قول دوم اشاره دارد عبارت مرحوم علامه حلی در تذکره، البته در باب نکاح، من حمل نبوی، که حضرت فرمودند ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فهو عاهرون، هر عبدی که بدون اجازه مولای خودش ازدواج کنه زناکار است، یعنی به تعبیری نکاحش منعقد نمی شود. بعد تضعیف سند، ایشون گفتن سند ضعیف است،
علا انه اما دلالت می کند بر این که انه او نکه بعد منع مولاه و کراهتهی، چون این عبد با نهی و کراهت مولا ازدواج کرده، ازدواجش عقد نکاحش محقق نمی شود. فانه یقع باطلا، اون نکاح واقع می شود باطل. خب البته در مسئله نکاح حالا توی عبارات بعدی در صفحه بعد اشاره می کنم، ممکنه کسی بگه توی روایت اشاره نشده که مالک و مولا نهی کرده باشه، منع کرده باشه. اشاره میکنن بعدن که خب به صورت عادی مولا مایل نیست که عبدش ازدواج بکنه. این روال عادی و متعارف بین موالی و عبید، مولاها و عبدها، روال متعارف اینه که مولا راضی نیست عبد ازدواج کنه. چرا به نظرتون؟ خب این یک نکته هست، ولیکن اون سود ثانویه، یک سود اولی از دستش میره. چرا معمولا راضی؟ چی؟ نه احسن، وقتش گرفته میشه دیگه. او وقتی ازدواج بکنه، زن داشته باشه، بچه داشته باشه، زندگی مستقلی بخواد داشته باشه، خب دیگه نمیتونه در بستر اختیار مولا باشه، شبانه روز هر وقت شب نیمه شب کار داشته باشه، با این عبد بخواد بفرستش دنبال کاری، دیگه دردسر میشه. بالاخره تشکیل خانواده عبد برای مولا دردسر میشه. حالا و ظاهر انه لا یفرق بین النکاح و غیره، ظاهر عبارت مرحوم علامه این است که تفاوت نگذاشته علامه بین باب نکاح و غیرش. یعنی کلن گفتن همین که ما یک کراهت و من از جانب صاحب مال داشته باشیم، این کار رو خراب میکنه، حالا در باب نکاح باشه یا غیر نکاح باشه. این یک عبارت و یک قول. عبارت دوم، و یظهر من المحقق ثانی، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد هم همین نظر رو دارن. حیث احتمل فساد بیع القاصد، احتمال داده محقق ثانی فاسد بودن بیع قاصد رو. چرا؟ نظرن الى القرینه دالت على عدم الرضا و هی الغصب. باز رابطه بین قاصد و مقصوب و منه متعارف چیه؟ متعارف بین مال باخته و دزد. متعارف اینه که مال باخته میگه آقا هر تصرفی که کرده من راضی نیستم، بی خود کرده، مال منو دزدیده، بی خود کرده، فروخته. متعارف اینه دیگه. باز محقق ثانی گفته خب بر اساس همین متعارف میتونیم بگیم که یک منع باطنی وجود دارد از جانب مالک، معامله دزد باطل خواهد بود. احتمال دادن فساد بیع قاصد رو نظرن به این قرینه ای که دلالت میکند بر عدم رضایت و هی الغصب. کدوم قرینه دلالت میکند بر رضایت؟ و هی یعنی اون قرینه غصبه. غصب رابطه بین مال باخته و دزد. متعارف اینه که طرف بدش میاد اصلا از دزد، چه دزد مالش رو فروخته باشه چه نفروخته باشه، پس یه نارضایتی باطنی وجود داره. حالا عرض کردم این فقط دو تا عبارت فعلا خواستن نشون بدن که دو تا از فقها قائل به قول دومن، همین مقدار، هنو استدلال شروع نشد. و کیفکان فهاذا القول لا وجه له ظاهرا ادا تخیلو، میفرماین این قول دوم دلیلی برای او وجود ندارد ظاهرا، الا دو تا نکته یا دو تا دلیل که مطرح میکنن و نقد میکنن. دلیل اول قول دومی ها اینه که گفته شده تنها دلیل بر صحت عقد فضولی روایت عروه بارقی است. روایت عروه بارقی چی بود جریانش؟ احسن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک دینار دادن و فرمودن که برو گوسفند بخر، بعد او رفت دو تا گوسفند خرید، در مسیر برگشت یک گوسفندم به یک دینار فروخت، آخر کار یک دینار و یک گوسفند آورد خدمت حضرت. میفرمایند مهمترین دلیل بر صحت عقد فضولی همین روایت عروه بارقی است. خب روایت عروه بارقی هم ارتباط به بحث ما نداره. روایت عروه بارقی به درد مسئله اول میخورد که هیچ فرق من پیامبر منعش نکرده بودن که نری با این یک دینار مثلا دوتا گوسفند بخری. اگر دوتا گوسفند خریدید یکیشو نفروشی، نه من این نکرده بودن.
محل بحث ما جاییه که سرق منع داریم، منع مطرح شده از جانب مالک تو روایت عروه وارقی، منع این نبود، پس به درد ما نحن فیه نمیخوره. پس خلاصه این که قول دومی ها میگن مهمترین دلیل بر صحت روایت عروه وارقی است، روایت عروه وارقی هم مال ما نحن فیه نیست، ما نحن فیه با سرق منع هست، روایت عروه مربوط به جاییه که بدون سرق منع باشد. این دلیل اولشون. دلیل دومشون رو از زمینه دو تا نکته با هم یک نتیجه گیری رو مطرح میکنن. از دلیل اول این شد که تنها دلیل بر صحت عقد فضولی روایت عروه وارقی است و آن هم به بحث ما ارتباط ندارد. به توضیح شد. دلیل دوم یه الف و بی رو زمینه بکنیم نتیجه میشه استدلالشون. نکته ی الف این هست که اگر فضول یه معامله ای انجام بدهد و مالک بعد از معامله بیاد رد بکنه، بگه آقا من راضی به این معامله نیستم، خب قطعا رد مالک مبطل عقد فضولیه دیگه، میگم عقدی که فضول انجام داد باطل و بی خاصیت و بی اثر است. منع مالک بعد از عقد فضولی قطعا سبب بطلان عقد است. این که همه قبول دارن، هیچ فقیهی در این اشکال نداره. نکته دوم، در نکته دوم میفرمایند که کراهت باطنی هم یک جور رد بیعه. کراهت باطنی مالک هم نوعی رد بی از جانب اوست. پس گفتیم اگر مالک بیاد اینجا رد بکنه قطعا این بی فضولی باطله. حالا این منع قبلی هم میخوان بگن، این منع قبلی که شاید اصلا نوعی کراهت باطنی بوده، این هم در حکم همین رد بعدی است. این نتیجه یه که میخوان بگیرن. پس نکته اول اینه که اگر مالک بعد از بیع فضولی رد بکنه، همه فقها میگن این بیع فضولی باطل. نکته دوم اینه که این کراهت باطنی قبلی که منع رو هم بیان کرده، کراهت باطنی قبلی حکمش مثل حکم رد بیع است، تفاوتی با هم دیگه ندارن. پس نتیجه این که اجازه هم اگر باز بعدن بیاد اجازه بده دیگه بیفایده است، چون قبلا اون کراهت کارش رو خراب کرده، بیع رو ابطال کرده. بعد یک نمونه فقهی اشاره میکنن که چطور کراهت باطنی میتونه یک عملی که بعدن میخواد واقع بشه رو ابطالش کنه. کراهت باطنی چطور عمل بعدی رو ابطال میکنه؟ نمونه فقهیشون اینه که یک فردی وکیل شده، وکیل زید است. حالا فرض بفرمایید مثلا در خرید یک کالایی از زید رو میره میفروشه، کالای موکلش رو میره میفروشه، موکل میگه من راضی نبودم، بهش گفته بودم نفروش، کراهت باطنی داشتم. وکیل انکار میکنه، میگه نه من وکیلش بودم، هم میتونستم بفروشم هم میتونستم بخرم. موکل مالک میگه من راضی نبودم. فقها ها اینجا فتوا میدن، میفرمایند که کار که به دادگاه میکشه موکل میشه منکر، قسم بخوره. نگاه کنید، یک موکل داریم، یک وکیل. وکیل بیع فضولی رو انجام داده، چون موکلش میگه من راضی نبودم، من که نگفته بودم برو کالای منو بفروش. موکل انکار میکنه، میگه من نگو اجازه نداده بودم بیع فضولی رو، من کراهت داشتم نسبت به بیع فضولی وکیل. در دادگاه میگن خب موکل منکر است، منکر بعد قسم بخوره، البینه تا علی المدعی والیمینا علی من انکر. موکل قسم بخوره، هرچیشو قبول میکنیم. موکل بر چه چیزی میخواد قسم بخوره؟ قسم موکل از چه چیزی پرده برداری میکند؟ از اون کراهت باطنی پرده برداری میکنه دیگه. پس این که فقها میگن قسم او رو قبول داریم، یعنی این قسمی که پرده برداری میکند، کشف میکند از اون کراهت باطنی، این خاصیت داره این قسم. اون کراهت قبلی میتونه بیع فضول، بیع وکیل رو ابطالش بکنه. اینم نمونه فقهی که کراهت قبلی میتونه سبب ابطال عمل بعدی بشه. عبارت دقت بفرمایید. و کیفکان فهاذا القول لا وجله ظاهرا ادا تخیل، الا دو تا دلیلی که با همین تعبیر تخیل میخوان بفهمانن که قبول نداریم. ان المستند، دلیل اول قول دوم، ان المستند فی عقد الفضولی هی روایت عروه المختصه بغیر المقام. مستند و دلیل اصلی عقد فضولی، یعنی صحت عقد فضولی، روایت عروه بارقی بود. خب اون روایت عروه بارقی هم مختص به غیر مقامه. مختص به غیر مقامه یعنی چی؟ یعنی مربوط به مسئله اوله، بیع فضول للمالک بدون سبق من از جانب مالک. احسن، این یک دلیل. خب روایت عروه بارقی پس در اینجا نمیشه استدلال بکنیم بهش برای صحت. دوم، و ان العقد اذا وقع منهیا عنه فالمنع الموجود بعد العقد. میفرمایند اگر عقد واقع بشود منهیا عنه، یعنی با سبق من. نکته الف این است که فالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما کافن فرد، منعی که محقق باشد بعد از عقد ولو آن ما. یعنی چی ولو آنم ما؟ یعنی این که مالک قبلا اعلام کرده من راضی نیستم، فضول که بیع را انجام داد تا یک لحظه، به تعبیر شیخ انصاری تا یک آن بعد از بیع، همچنان اون کراهت قطعا باقی است دیگه. این کراهتی رو که اعلام کرد، این ردی رو که انجام داد، این همچنان استمرار داشت تا یک لحظه، تا اینجا، تا یک لحظه بعد از بیع یقینا این کراهت بود. حالا بعدن بخواد اجازه بده هر کاری بکنه، اونو کارش نده. مهم اینه که این بیع فضولی با وجود منع انجام شد. فلا ینفع الاجازه اللاحقه، پس اجازه بعدی دیگه هیچ منفعتی نخواهد داشت. بناء علی انه لا یعتبر فی الرد، این اشاره به اون نقطه ب داره، بنابر این که معتبر نمی باشد در رد، رد بیع توسط مالک، سوا عدم الرضا الباطنی، معتبر نمی باشد در رد غیر از عدم رضایت باطنی. یعنی به تعبیر عبارت روان بخوایم معنا کنیم اینجوری میشه، معتبر نیست در رد، یا معتبر است در رد عدم رضایت باطنی. مثبت بخوایم معنا بکنیم، لا یعتبر فی الرد، معتبر، دارم روانسازیشو معنا میکنم ها، معتبر است در رد عدم رضایت باطنی. لا یعتبر منفی، سوا منفی، نفی در نفی میشه مثبت، فقط میمونه اون عدم که منفی هست. پس عبارت تحت اللفظی اینجوری معنا میشه، معتبر نیست در رد غیر از کراهت باطنی، عدم رضایت یعنی کراهت، معتبر نیست در رد سوا غیر از کراهت باطنی به عقد الا ما یقتضیه. خب از کجا شما میگید لا یعتبر فرد سوا کراهت باطنی؟ برای این نکته یک نمونه فقهی میارن، به این جهت که الا ما یقتضیه، قرینه ما، نمونه فقهی ما این است که الا ما یقتضیه حکم بعضهم، بنابر اون حکمی که اقتضا دارد آن حکم را، فتوای بعضی از فقها به انه اذا حلف الموکل علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد، اگر قسم بخورد موکل بر نفی اذن، بگه من اجازه نداده بودم، فشتراء الوکیل، اجازه نداده بودم وکیل معامله ای انجام بده، این آقا رو وکیل گرفته بودم مثلا فرض بفرمایید برای اینکه یه سری کارهای اداری من انجام بده،
خودم پا نشم برم ثبت احوال، برم دفتر اسناد رسمی سازمان‌ها، ادارات، مالیات، دارایی، خودم پا نشم برم، او بری کارا رو انجام بده. وکیل مدد در معامله نبود، خرید و فروش نبود. مثلا اگر قسم بخوره موکل بر نفی اذن، بگه من اجازه نداده بودم وکیل اشتراع و خریدن انجام بدهد، همین که قسم بخوره انفسخ العقد، عقد منفسخ و خود به خود فسخ می شود، عقدی که وکیل به عنوان فضول انجام داده. خب چرا انفسخ العقد؟ لأن الحلف علیه امارت و عدم رضا، به خاطر اینکه وقتی قسم می خورد بر نفی اذن، علیه به نفی اذن برمی گرده. قسم بر نفی اذن اماره هست، کاشف هست از عدم رضایت، کشف می کند، پرده برداری می کند از عدم رضایت. پس وقتی فقها میگن قسم بخوره کار راه میفته، این قسم نهایتاً کراهت باطنی رو میخواد نشون بده، همان کراهت باطنی که سبب انفساخ عقد شد. هازا ولکن الاقوا عدم الفرق. تا اینجا دوتا دلیل رو توضیح دادن، از اینجا میخوان وارد بشن در نقد این دوتا دلیل. حالا یک دقیقه تنفسی داشته باشه تا برسیم به ادامه. نسبت به شنبه هفته آینده هم دوستان رصد بکنن ببینن اگر بقیه دروس تعطیل باشن، که بین تعطیلات هست شنبه، شنبه قبل از نیمه شعبان، همین شنبه که بیاد دیگه پیش رو، پنجم بهمن میشه ظاهرا، اون رو هم ببینید اگر جان اسفند، ببخشید بهمن گفتم، بله اسفند، ببینید اگر تعطیل باشه که اون شنبه رو هم زودتر اگر بناشو تعطیل باشه تعطیلش رو اعلام بکنیم، که دوستان اگر برنامه ای داشته باشن بتونن تنظیم بکنن. جان هر دوتا رو شامل میشه، یعنی اگر مالک علل اطلاق گفته باشه که هیچ نوع تصرفی در این انجام ندید، وسایلی که تو انبار گذاشتم 30 ساله داره خاک میخوره، نراضیم بی انجام بشه، نراضیم اجاره بدید، هیچ چی راضی نیستم، یا اینکه بگه راضی نیستم بی انجام بدید، خب اگر بی رو گفته باشه لااقل بی دیگه تکلیفش روشنه، ولی اجارهش نه دیگه، اجاره اگر بدن، اجاره فضولی مثلا، اجاره فضولی بازم هست ها، چون بدون اجازه رفتن اجاره دادن، ولی اون منعی وجود نداشته قبلش دیگه، اون چیزی که منع کرده بیع رو منع کرده، اجاره رو منع نکرده. اگر فضولتن رفتن اجاره دادن، خب او نیاز به اجازه داره و دیگه مشکلی غیر از اون نداره.
من احراز بشه یعنی که زمین اینو بده که من میکنم از این کارا انجام بده،
خب
اینم کافیه، یعنی باید حتما گفته باشه آقا نه، حق نداری هیچ گونه تصرفی انجام بدی، یا نه من حدس میزنم و ظن دارم که اگه این
ویو
انجام بدم
این من. نگاه کنید به تعبیری سوال خوبیه، برمیگرده به این نکته‌ای که دیروز فکر می‌کنم دیروز بود یه اشاره‌ای کردیم، بحث قصد و عقد رو که مرحوم شیخ انصاری داشتن توی عبارت. نسبت به قصد اگر یادتون باشه گفتیم که قصد ظلم عقلن قبیح پس یا نیست؟ نیست. فکر داره میکنه نقشه میکشه برای آدم کشی، نقشه میکشه برای دزدی، این که فکر کردن که اشکالی نداره، نه عقلن اشکالی داره نه شرعن اشکالی داره. پس مادامی که حالا توی عبارت امروز هم اشاره میکنیم، مرحوم شیخ انصاری حرفشون اینجا مثل همون حرف دیروز هست که میفرماین مادامی که در باطن باشه این کراهت هیچ اثری نداره. این که شما دارید میگید که من قبلی، اگر کراهت باطنی هست هیچ اثری نداره، لذا این که حالا من برداشتم این بوده که اون آقا راضی هست یا راضی نیست، میفرمان اینا خیلی اثری نداره، حالا توضیح هم میدیم بشتن. خب هازا ولکن الاقوا عدم الفرق. مرحوم شیخ انصاری میفرمان فرقی نیست. بین چی و چی فرق نیست؟ احسن، بین مسئله اول و دوم فرقی نیست. کسانی که در مسئله قبل میگن بین فضولی صحیحه، دیگه نباید فرق بذارن قول اول و دوم درست بکنن، که کسانی که در مسئله قبل میگن بین فضولی درسته، جایی که من این نبود، اینجا هم که من هست بازم باید بگن بین درسته. چرا؟ به خاطر این که این دوتا دلیلی که مطرح شد قابلیت استدلال ندارن. لعدم انحصار المستند هین ازن فی روایت عروه. ما تعجب میکنیم آخه چطور میشه فقیه بیاد بفرماید که دلیل صحت عقد فضولی فقط روایت عروه بارقی. ما 6 تا دلیل مطرح کردیم، 6 تا مؤید مطرح کردیم. خب مگه فقط روایت عروه بارقی بود؟ اتفاقا روایت عروه بارقی رو ما هم قبول نداشتیم. ما شیخ انصاری ما هم به عمومات تمسک کردیم و کفایت العمومات، ما گفتیم که عمومات کفایت میکنن، اهل الله البیت تصحیح میکنه، نه روایت عروه بارقی. مضافاً الی ترک الاستفسال فی صحیحه محمد ابن قیس، علاوه بر این که میفرمایند در صحیحه محمد ابن قیس که اگر خاطر شریفتون باشه اون روایتی بود که بابا رفته بود مسافرت، پسر رفته بود جاریه یه پدر رو فروخته بود و مشتری مباشرت کرده بود، بچه دار شده بود، بعد اون مالک آمده بود گفت من راضی نیستم، که بعد دیگه گروکشی بود دیگه، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن برو بچه او رو بگیر حبسش کن تا بچه تو رو آزاد بکنه، و صحیح محمد ابن قیس بود. اونجا حضرت ترک استفسال کردن. یعنی چی؟ یعنی توضیح نخواستن. استفسال یعنی توضیح خواستن. حضرت برای بیان حکم شرعی از او توضیح نخواستن که بگو ببینم قبلا پدرت منع کرده بود یا منع نکرده بود، چیزی نفرمودن حضرت نسبت به این. مضافاً الی ترک الاستفسال فی صحیحه محمد ابن قیس، در صحیحه محمد ابن قیس که امیرالمؤمنین بیع فضولی رو حکمی در رابطه باهاش بیان کردن، استفسالی مطرح نشد، فرقی نذاشتن حضرت بین مهم اینه، چون شیخ انصاری گفتن ولکن الاقوا عدم الفرق، این استفسال هم همون عدم الفرق رو میخواد ثابت بکنه. حضرت تفصیل ندادن، توضیح نخواستن که پدر قبلا من کرده بوده یا نه. و دیگه حالا نکاتی که اونجا مطرح شده یکی یکی فقط عبور میکنیم از عبارت. و جریان و فهو ادله نکاح العبد بدون اذن مولا، اونجا یکی از ادله قیاس اولویت در باب نکاح بود، گفتیم دوتا تفسیر بودش، بعضیا گفتن وقتی در باب نکاح مجاز باشه به طریق اولاد در بی چنین است، شیخ گفتن معکوسش تفسیر صحیحه، اگر در بی مجاز باشه در باب نکاح که اولا به احتیاط هست باید بگیم صحیح هست. مع ظهور المنع فیها ولو به شاهد الحال بین الموالی و العبید، با اینکه ظهور منع در فیها به ادله نکاح برمیگرده، در ادله نکاح که بعضی از روایات میگن نکاح فضولی درسته، با اینکه ظهور دارد منع در ادله نکاح ولو به شاهد الحال بین الموالی و العبید، نکته که ابتدای صحبتم عرض کردم خدمتتون، شاهد حال بین موالی و عبید چیه؟ شاهد حال این هست، یعنی متعارف این هست که مولا دلش نمیخواد این عبدش بره ازدواج بکنه، چون یه قسمت زیادی از ساعتها رو بعد به زندگیش برسه این عبد، خب کاری که مولا ازش میخواد رو نمیتونه انجام بده، لذا مولا راضیه که عبد ازدواج نکند. مثلا مع ان روایت اجازتهی صریحتون فی عدم قدح معصیت سید، با اینکه روایت دیگری داشتیم که اجازه میدادند، مع ان روایت اجازتهی روایتی که اجازه میداد ازدواج و نکاح عبد رو صریح بود در عدم قدح معصیت سید، اینا رو همه رو خوندیم روایاتش رو گذشت، که اگر هم بدون اجازه سید رفت نکاح فضولی انجام داد، این معصیت سید اشکالی ایجاد نمی کنه اگر بیاد بعدن اجازه بده مولا. مع جریان المؤیدات المتقدمه، اشاره کردن بالاخره به اون 6 دلیل، 6 مؤید ما قبلا داشتیم برای صحت. مع جریان المؤیدات المتقدمه که عبور کردیم، گفتیم جزء حذفیات اون 6 مؤید رو نخوندیم، حالا اشاره میکنن اون مؤیدات چی بود؟ من بیع مال الیتیم، در رابطه با مال یتیم مؤیدی شیخ انصاری استفاده کردن که فردی مال یتیم رو فروخته بود، ولی نبود، ولی یتیم نبود، بدون اجازه ولی رفت اموال و فروخت، در اون روایت حضرت فرمودن هر چی سود به دست آورده و همه اموال رو باید بده به یتیم، مال یتیم هست. ول مقصوب مؤیدی که مربوط به باب قصد بود، و مخالفت العامل لمشترت علیه رب المال از صریح فی منعه اما اداه، که صراحت داشت در منعش اما اداه، یعنی در غیر اون بحث مضاربه که عامل منظور در همون باب مضاربه. حالا اینا دیگه عرض کردم مربوط به اون مؤیداته که عبور کردیم و نخوندیم جزء حسیات. در هر صورت شیخ انصاری میفرماید دلیل اولتون قابل گفتن نیست. شما فکر کردید فقط روایت عروه بارقی مطرحه، در حالی که این همه حرف زده شده اونجا، فقط روایت عروه بارقی نبود. اینه. و اما ما ذکر من المنع الباقی بعد العقد ولو آنما، اما دلیل دومشون که گفتن، روی تخته رو نگاه کنید. دلیل دوم عرض کردیم الف و ب دو تا نکته داره. نکته ی الفشون عرض کردیم قبول داره شیخ انصاری. نکته ی الف این بود که اگر مالک بعد از عقد فضولی بیاد رد بکنه، منع بکنه، قطعاً به باطل. نکته ی دوم رو میخوان خدشه بکنن، کراهت باطلی مالک هم نوعی رد بی از جانب اوز. میگن کی گفته کراهت باطلی؟ چه دلیل این ادعا رو مطرح میکنید؟ اما ما ذکره اون نکته ای که دلیل دومشون که ذکر شد از منعی که باقی است بعد از عقد ولو آنم ما، اون منعی که تا یک آن بعد از عقد باقی هست، اون میتونه کار عقد فضولی رو خراب بکنه. فلم یدل دلیل علی کونه فسخا لا ینفع بعده الاجازه، هیچ دلیلی نداریم. علی کونه یعنی چی؟ ضمیرش به اون منع باقی برمیگرده. ما دلیلی نداریم که اون منعی که باقی مانده از یک آن بعد از بی فاسخ عقد باشد، فسخ عقد به وجود بیاورد. و لا ینفع بعده الاجازه، لا ينفع بعد الفسخ الاجازه، که شما میگید این منع باقی آنم ما، این منع در حکم فسخه، فسخ هم وقتی محقق شد دیگه اجازه بعدی بیفائده خواهد بود. شاهد فقهیتون هم نقدش بکنیم، بس موکل رو استشهاد کردید بهش. و ما ذکرهون فی حلف الموکل اولا غیر مسلمه، اصلا ما اون فتوا رو قبول نداریم که شما میگید موکل قسم بخوره بر این که من اجازه نداده بودم. ممکنه ما جوری اینجا استدلال بکنیم موکل بشود مدعی و بحث قسم مطرح نباشه. چجوری موکل میتونه مدعی بشه در اون جریان؟ به این صورت که آقای موکل داره ادعای، آخه وکالت که سر جاش روشنه، این آقا وکالت رو داده، داره ادعا میکنه که وکالت من محدود بوده، مثلا شامل خرید و فروش نمیشده. وکیل میگه نه، وکالت محدود نبوده. برای محدود بودن وکالت شما باید دلیل ارائه بدید. این آقا وکیل شماست. این که محدودش کردی، خب دلیل بیار. کی گفته محدودش کردی که این کار رو انجام نده اون کار رو انجام بده؟ خب ممکنه بگیم مدعی. حالا اینا توضیحات بنده است تو عبارت که شیخ چیزی نمیفرمایید. و ما ذکره فی حلف الموکل اولا غیر مسلم، اصل فتوا رو قبول نداریم که شما به عنوان نمونه فقهی آوردید. و لو سلم، اگرم بپذیریم حالا فتوا درست باشه، فمن جهت ظهور الاقدام علی الحلف علی ما انکره فی رد البیع و عدم تسلیم حیله. چرا فقها در اون بحث وکیل و موکل اون حرفو زدن؟ گفتن قسم کشف میکنه که رضایت نداره و معامله باطله. به این دلیل گفتن که این بنده خدای موکل، خب بعد از این که وکیل بیع فضولی رو انجام داد، موکل چیکار داره میکنه؟ داره میگه آقا من راضی به معامله نبودم و نیستم. خب این میشه قول دیگه، این میشه همون رد بعد از بیع دیگه. اگر فقها در مسئله قسم موکل گفتن موکل که قسم خورد معلوم میشه بیع باطل است، خب به خاطر این که وقتی داره قسم میخوره اعلام میکنه آقا این بیعی که آقای وکیل فضول انجام داد من راضی نیستم دیگه. خب این که رد بیعه دیگه. بحث ما سر جاییه که رد وجود ندارن، اجازه میخواد بده. پس فمن جهت ظهوره، اگرم این فتوا درست باشه دلیلش ربطی به بحث ما نداره. دلیلش این است که فمن جهت ظهور اقدام به حلف، این که موکل اقدام کرد به قسم خوردن، این اقدام به قسم خوردن معناش چیه؟ الا ما انکره ظهور دارد در این که الا ما انکره فی رد البیع، آنچرا که انکار کرده موکل ظهور داره در رد بیع. همین که قسم خورد داره اعلام میکنه معامله رو رد کردن. و عدم تسلیمهی للبیع، عدم تسلیم موکل للبیع، میگه من تسلیم این بیع نیستم، قبول ندارم این بیع رو. حالا ضمیر تسلیمهی رو میتونید به موکل برگردونید، میتونید به مبیع هم برگردونید. موکل مالک مال داره ادعا میکنه من تسلیم نمیکنم مال رو به مثلا مشتری. و به ما ذکرنا یظهر، حالا این یه نکته کوتاه رو هم اشاره بکنیم بحث مسئله دوم تمام میشه. و مما ذکرنا یظهر، با این توضیحاتی که در رابطه با کراهت باطنی دادیم، ظاهر می شود وجه صحت عقد مکره بعد رضا. سابق مرحوم شیخ انصاری این نکته رو گفتن، اینجا حالا می خوان یکم بازش بکنن. سابق یعنی تو این مواضع ما خوندیم، نه قبل تر از اینها. اگر کسی رو تفنگ بگیرن بالا سرش بگن بعد ماشین تو بفروشی، مکرهش بکنن، با اکراه اونم ماشینش رو فروخت، بعدن دید اتفاقا به نفعش شده، حالا به هر جهتی اجازه داد، فقها هم میگن معامله درسته، اون اکراه باطنی قبلی هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه، معامله درسته. شیخ انصاری میگه پس با این توضیحات روشن شد چرا اونجا فقها ها و ما میگیم معامله درسته. تفنگ گرفتن بالا سرش راضی نیست باطنن، اگر راضی بود که دیگه تفنگ نمی گرفتن بالا سرش، که تفنگ گرفتن بالا سرش که باید بفروشی ماشینتو ولو میکشیمه، خب او هم میفروشه، با کراهت باطنی فروخت، ولی اجازه بعدی درست میکنه معامله رو. دلیلش همین است که اون کراهت باطنی جایگاهی نداره اصلا، مثل نیت و قصد میمونه، من قصد کنم ظلم به دیگران رو، این که اشکالی نداره، که این اثر و خاصیتی نداره. و مما ذکرنا یظهر وجه صحت عقد المکره بعد الرضا، ظاهر میشود دلیل و وجه صحت عقد مکره بعد الرضا، با اکراه معامله کرده ماشینشو فروخته، اگر بعدن رضایت داد همون عقد اکراهی درسته. و ان کراهت المالک حال العقد و بعد العقد لا تقده فی صحت العقد اذا لحقه الاجازه، کراهت باطنی مالک چه در حال عقد که تفنگ گرفتن بالا سرش، چه بعد از عقد که تا دو روز همچنان به اصطلاح پشیمان بوده، راضی نبوده ما معامله، این کراهت باطنی قده و اشکالی وارد نمی کند در صحت بیع اذا لحقه الاجازه، اگر به این بیع ملحق شود اجازه و رضایت مکره. پس کراهت باطنی هیچ خاصیتی ندارد. نتیجه مسئله دوم این شدش که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که اگر فضول بیعی رو برای مالک انجام بده که مالک قبلا منعش کرده بود، گفته بود این معامله رو نباید انجام بدی، اما بالاخره وقتی که فضول بیعی رو انجام داد مالک بیاد اجازه بده، اگر اجازه بده این بیع درسته و هیچ اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.